کنار این، حتی برای گروهی که ممکن است اصولاً علاقه ای نداشته باشن به شرکت در دوره، یا علاقه ای نداشته باشن به این که بخوان سر کلاسی بشینند و میخوان از آموزش های آزادی استفاده بکنند، چه باید کرد؟ باز یک پورتالی طراحی شده که بتونن آموزش ها رو حتی به صورت رایگان دریافت بکنن. جالبه بدونید ما نزدیک به 1500 ساعت فیلم آموزشی رایگان تهیه کردیم و در پورتال آموزشی قرار دادیم که مردم بتونن به صورت رایگان از آموزش‌های بازی‌سازی بهره مند بشن. این در حوزه آموزش‌های آزاد، آموزش‌هایی که در قالب آکادمیک نیستن. اما در حوزه آکادمیک چه کمک‌هایی میشه اتفاق بیفته؟ ما در کاردانی رشته های بازی سازی در واقع تأسیس شده است، در سه رشته طراحی بازی، برنامه‌نویسی یا تکنیک بازی، تکنیکال بازی اصطلاح بازی سازا میگن تک، و هنر و همون طراحی که شما میفرمودید. در کارشناسی با همکاری وزارت محترم علوم و دانشگاه آزاد ما تونستیم تمرکز بازی سازی رو در کارشناسی مهندسی نرم افزار در واقع داشته باشیم و در ارشد هم گرایش های مرتبط با بازی سازی در واقع شکل گرفته. مجموعه این عرایزم این هست که این آموزش ها و این دامنه آموزش یک هدف رو دنبال می کنن و اون این هست که بتواند به اون جمعیت بالقوه مستعدی که در کشور وجود داره موضوعی رو آموزش بده به عنوان بازی سازی که این موضوع خودش میتونه یک زمینه‌ای باشه برای اشتغال، اشتغالی که لزوماً وابسته به دولت نیست. میتونن توی خونه‌شون بازی بسازن و توی مارکت‌ها پخش بکنن بدون کوچکترین وابستگی به دولت، بدون اینکه از دولت این انتظار رو داشته باشن که من استخدام دولت بشم، کارمند رسمی دولت باشم تا بتونم یک حقوق ماهانه بگیرم. بتونه کمک بکنه تا شرکت‌های خلاق بازی‌ساز شکل بگیره. موضوع آموزش موضوع بسیار جدی هست که ممنون هستم بهش توجه جدی هم داشتید.
خواهش میکنم. دلیل این تاکید اینه که به هر حال آموزش یکی از اصول بنیادین هست برای اینکه بتونیم بعدها ثمره این آموزش‌های درست رو در پرورش نیروهای مولد و خلاق در یک حوزه مشخص شاهد باشیم، چرا که اگر به درستی این نیروهای جوان و مستعد آموزش ببینند میتونن در بازار بازی‌های رایانه‌ای حرفی برای گفتن داشته باشن و هم در بازار داخلی در واقع گوی رقابت رو بربایند از بازی‌های وارداتی، بازی‌های خارجی که همخوان نیستند با فرهنگ ایرانی اسلامی ما، و همینطور میتونن در بازارهای صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشن که چقدر همین صنعت بازی‌های رایانه‌ای میتونه بسترهای کارآفرینی رو فراهم بکنه برای جوانان، هم برای خودشون اشتغال‌زایی کنن، هم نیروهای دیگر رو به کار بگیرن و کارآفرینی کنن. ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و راهکارهای ارزنده ای ارائه دادید برای افزایش سهم بازی‌های رایانه‌ای در اشتغالزایی کشور. و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم. آقای جمشیدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یک کلید واژه چند کلمه‌ای میگم. یکی این که مسئولین بازی رو جدی بگیرن و همینطور خانواده‌ها و همینطور دانشجوها. و دو تا هشدار هم میخوام عرض بکنم. یک در مورد بازی‌های خارجی و در حقیقت ورود بازی‌های خارجی هست که اگر بازی‌های خارجی به صورت برگردان فارسی، حالا ما اشاره کردیم به اینکه در حقیقت زمینه اشتغال بازی رو فراهم بکنیم، اما اگر بازی خارجی در قالب بازی فارسی و به صورتی که زبان برگردانده شده به اصطلاح لوکالایز شده وارد کشور بشه و مخاطب ایرانی نتونه تشخیص بده که اون بازی خارجی هست یا ایرانی و دانلود بکنه، در حقیقت کمک کرده به بازیساز خارجی. و از اون طرف هم با یک مثال عرض بکنم خدمتون، اگر کسی پخت شیرینی و بلد باشه، آیا وزارت بهداشت به او اجازه میده که مشغول شیرینی پزی بشه؟ خیر، طبیعتاً آزمونی میگیره، به صورت ادواری چک میکنه که آیا در حقیقت بهداشت رو داره رعایت میکنه و خوراک پاکیزه‌ای دست مصرف کننده میده یا نه. ساخت بازی هم به این ترتیب است، اگر کسی یاد گرفت که چطور بازی بسازه، یاد گرفت کد بزنه، یاد گرفت که یک در حقیقت کاراکتر رو طراحی بکنه، یک در حقیقت گیم دیزاینی رو طراحی بکنه، به این ترتیب نیستش که حالا هر چی که درست کرد وارد این بازار دیجیتال راحت بشه. اینجا یعنی هم در مورد بازی خارجی و هم در مورد بازی‌های ایرانی، حاکمیت باید نقش خودش رو ایفا بکنه و نهادهایی مثل اسرا در حقیقت به غربالگری و فیلتر کردن بپردازن. این فیلتر کردن طبیعتاً باعث افزایش کیفیت در حقیقت فنی بازی‌ها هم خواهد شد و در حقیقت زمینه یا اشتغال بازی‌سازایی که واقعاً وقت می‌گذارن و انرژی خوبی رو صرف این حوزه می‌کنن
و این بودجه‌ای که تخصیص داده میشه به نیروهایی تخصیص داده بشه که واقعاً از اون ظرفیت لازم برخوردارن و مستعد و خلاقن و در واقع وقتی نیروهایی ورود پیدا کنن که دست به تولید بازی‌هایی می‌زنن که نمیتونن موفق ظاهر بشن در بازار و بودجه‌ای هم برای اونها برای هر کدام از اونها هزینه شده و باعث خدش وارد کردن به این صنعت میشن، چرا که در واقع باعث میشن بازار این حوزه چه در داخل چه خارج از کشور متزلزل بشه و یک تصویر بدی از این صنعت ارائه بدن به جوانهایی که مستعدن و علاقمندن که ورود پیدا کنن به این بازار. این بحث نظارت خیلی مهمه که بر روی عملکرد بازیسازان باشه و یک غربالگری صورت بگیره که کسانی فرصت ورود و ادامه مسیر رو داشته باشن که مستعدن و خلاقن و میتونن تبدیل به یک نیروی مولد و کارآفرین در این حوزه بشن. ممنونم آقای جمشیدی و کلام پایانی شما رو هم میشنویم آقای جعفری منفرد.
خیلی متشکرم از شما، متشکرم از شنوندگان عزیز و امیدوارم که انشالله به مرور زمان شاهد افزایش هرچه بیشتر اشتغال جوانان در حوزه بازی رایانه‌ای بشه.
انشالله. سپاس از هر دو بزرگوار که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی ظرفیت‌های اشتغالزایی بازی‌های رایانه‌ای در اقتصاد، حوالی، فرهنگ. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. فرهیختگان در اقتصاد، حوالی، فرهنگ. امشب در همراهی با شما به بررسی ظرفیت‌های اشتغالزایی بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های دیجیتال پرداختیم. شما رو دعوت می‌کنم باز هم به جمع ما بیاین همین حوالی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
صدای پای تو دائم میپیچه، هنوزم توی جنگل های گیلان، تو خورشیدی که چشمات میدرخشه، همه میشناسنت میرزا کوچیک خان، تو قلب پاکتی سردار دلها، تموم عمال مردمش بود، توی عاشق ترین مرد شمالی، یه مردی از تبار جنگل و رود، درخت ها قامتت رو وقتی دیدم تا آسمون آخت کشیدن، صدای ناز تو مردم همیشه فقط از کوه و از جنگل شنیدن، فقط از کوه و از جنگل شنیدن. الان صد ساله که چشمای رنگیت شده تو آسمون شب ستاره، هنوزم قامت سبز درختان به روی شونه هایت استواره. کسی که واسه مردم بمیره همیشه زنده میمونه تو سینه، نوشته روی پیشونی تاریخ که میرزا غیرت گیلان زمینه. کسی که واسه مردم بمیره همیشه زنده میمونه تو سینه، نوشته روی پیشونی تاریخ که میرزا غیرت این سرزمینه. تو قلب پاکت سردار دلها، تموم عمال مردمش بود، توی عاشق ترین مرد شمالی، یه مردی از تبار جنگل و رود، درخت ها قامتت رو وقتی دیدن یه هتا آسمون آخد کشیدن، صدای ناز تو مردم همیشه فقط از کوه و از جنگل شنیدن، فقط از کوه و از جنگل شنیدن.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اگر مایل به دریافت برنامه‌ها و آخرین اخبار رادیو اقتصاد هستید، میتونید به سایت شبکه اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir مراجعه نمایید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعیت حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزوبر،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درازای ایران، تقدیم شما شنوندگان میشه توسط من ناصر خیرخواه، در کنار دیگر همکارانم اسماعیل علی پناه تهیه کننده و اکبر عالی‌قدر صدا بردار. خواهش میکنم شنونده و همراه ما باشید در این برنامه. از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 هم با ما بیشتر ارتباط بگیرید. برنامه ارز و مرز برای شما پخش میشه از رادیو اقتصاد. در این حال میتونید از طریق آرشیو زمانی ما برنامه ها رو بازشنوایی و به طرح دیدگاه تفصیلی خودتون بپردازید و اون رو برای ما ارسال بکنید. در این برنامه هم از شاخصهای اقتصادی ارمنستان، وضعیت صنعت و بازارهای صادراتی به ارمنستان بیشتر خواهیم گفت، به ویژه پس از مناظرات سیاسی و نظامی با آذربایجان. همین در استودیو آقای دکتر اشراقی حضور دارن. دکتر حسین اشراقی متخصص مدیریت استراتژیک و مشاوره کسب و کار هستن. سلام میگم بهتون آقای دکتر و خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خلاصه اگر ممکن هست شاخص های اقتصادی ارمنستان رو بیشتر توضیح بفرمایید.
بسیار عالی. اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم که احتمالاً باید مورد توجه بسیاری از مخاطبین شما هم قرار بگیره اندازه بازاره. ممکنه خیلی ها تصور بکنن که درسته. بافت و تعداد جمعیت مردم ارمنستان 3 میلیون نفره که تقریبا 42%، یعنی زیر 50% بین پرمصرفترین اتفاقا بازه سنی، یعنی 25 تا 54 سال رو به خودش اختصاص میده، ارزش داره که بخوایم روش برنامه ریزی بکنیم؟ بله. کشورهایی که هیچ مرز مشترکی با ارمنستان ندارند و در فاصله های خیلی طولانی هم اتفاقا با ارمنستان قرار گرفتن، تونستن سهم خیلی خیلی مناسبی از صادرات به این کشور رو برای خودشون در نظر بگیرن و اونها رو محقق کنن. آقای خیرخواه، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار چند تا شاخص خیلی مهم رو در مورد کشور ارمنستان منتشر کرد. اولیش نرخ تورمه که نشون دهنده ثبات بسیاری از اتفاقات اقتصادی در این کشور بود. سرمایه انسانی جوان، موقعیت ژئوپلیتیک خوب، تورم مناسب میتونه اتفاقا فرصت‌های مطلوبی رو برای بازار خدماتی و تولیدی کشورهای دیگه و حتی سرمایه‌گذاری کشورها در ارمنستان ایجاد بکنه. یه نکته‌ای رو اشاره کردن در حوزه انجام پروژه‌های برون‌مرزی با توجه به شرایط تحریمی که ما در ایران داریم و استفاده از سرمایه‌های خارج از مرزهای ما برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگه. خب این اتفاق مثبتیه، اما باید بدونیم ساختار صنعت در ارمنستان چطوریه. تمام اتفاقات اقتصادی درون کشور ارمنستان در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نشون دهنده ظرفیت بالای حوزه خدمات.
خدمات شامل چه چیزهایی؟
کلیه اتفاقاتی که در حوزه بحث سرویس انجام میشه. من یه نکته رو عرض بکنم، شاخصی که فوربس در واقع اعلام کرد در حوزه بحث خدمات و یک پیشبینی بود، در سال 2025 بیش از 50% از درآمدهای کشورهای مختلف میتونه بر مبنای خدمات باشه.
جهان هم به صورت به سمت حرکت. بله.
و اگر شما مبنای خدمات رو در نظر بگیرید، ارائه کلیه خدمات رو میتونه در خودش جا بده. در بخش صنعتی، در بخش کشاورزی، در بخش اطلاعات و اینفورمیشن، در بحث حوزه آیتی، و این یک فرصت بسیار مطلوب برای کشوری مثل کشور ماست با ظرفیت تکنولوژی های بسیار خوب که داریم در حوزه بحث دانش بنیان روشون کار میکنیم و داشتن نیروهای جوان و سرمایه انسانی قوی. نکته حائز اهمیت اینه، کشور ارمنستان می تواند ظرفیت بالقوه‌ای باشد، اما این فرصت در دل خودش یک تهدید وجود داره.
چرا؟
ما در حوزه استراتژی آی خلخا میگیم در دل هر فرصت تهدید و در دل هر تهدید فرصتی است. اگر شما توی جریان باشید، در واقع گذشته کشور ارمنستان با آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ درگیر در واقع منازعات سیاسی و حتی نظامی بودن که متاسفانه یکی دو منطقه مرزی هم در ایران مورد اصابت یک سری در واقع راکت ها قرار گرفت و تقریبا بیشترین جریان سیاسی یکی دو دهه اخیر رو ما در این منطقه حتی در کنار در واقع مرز مشترک خودمون با ارمنستان تجربه کردیم. بحث منازعاتی که اتفاق افتاد سبب شد تا علاوه بر این که دولت مردان ارمنستان دیدگاه مناسبی نسبت به برخی از کشورها از جمله در واقع ترکیه و اسرائیل نداشتن بابت بحث واردات، عموم مردم هم صدا بشن و به این باور برسن که از این به بعد از خیلی از محصولات در واقع ساخت ترکیه چشم پوشی میکنیم. درسته که اینجا یک فرصت برای ما فراهم شده، ولی اگر آقای خیرخواه برنامه ریزی و پلنینگ درستی برای بهره برداری از این فرصت‌های موقت که عرض می‌کنم چرا میگم موقت نداشته باشیم، تبدیل به یک تهدیدی بابت از دست دادن اون فرصت‌ها برای ما خواهد شد.
دقیقاً اون چه که بین منازعه ترکیه و روسیه در سوریه اتفاق افتاد.
دقیقاً. اما چرا موقت آقای خیرخواه؟ اتفاقی که در منطقه ارمنستان و منازعاتش با آذربایجان اتفاق افتاد در حال آتش بسه. مسئله به صلح پایدار نرسیده. پس ما دومین بار
در واقع اتفاقات آتش‌بس رو در این منطقه‌ای که در واقع مورد مناقشه بین دو کشور هست داریم تجربه می‌کنیم. این نشون دهنده اینه که ممکنه در زمانی جلوتر مجدداً این اتفاقات در واقع دوباره سر باز بکنه و باعث اتفاقات نظامی و سیاسی شدیدتر در منطقه بشه. ما تجربه بسیار بدی رو در کشور قطر داشتیم. در بازار کوتاه مدت نتوانستیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و خودمون رو اثبات کنیم و حتی اون بازار برای خودمون نگهداری کنیم. دارم این تلنگر رو به دوستان میزنم، نکنه بازار ارمنستان با تمام جذابیت‌ها و اتفاقات مثبتش تبدیل به یک بازار موقت بشه و کشورهای دیگه گوی رقابت رو در این کشور از ما بدزدن.
در حقیقت تکرار اشتباهاتی که میشه پیشگیری کرد، از اتفاق اونها میشه جلوگیری کرد.
بله دقیقا
درسته، همین بود دیگه.
ببینید آقای خیرخواه، جریان سیاسی در کشور قطر سبب شد که ما ورود به این بازارها رو داشته باشیم، محصولات ما رفت، اما به دلیل عدم توسعه یافتگی در بسیاری از جهات در حوزه کشاورزی و محصولات تولیدی نتونستیم در واقع در مقابل محصولات شکیل‌تر و با قیمت مناسب‌تر کشور ترکیه رقابت جدی رو داشته باشیم، لذا بازار رو از دست دادیم. درست. چند ماه گذشته بازار ارمنستان فرصتی رو فراهم کرده که اون جذابیت مجدد برای ما فراهم شده، اما نباید بدید کوتاه مدت بهش نگاه کرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم. بازم به شما برمیگردم دکتر اشاقی. شنوندگان گرامی، برنامه ارزومرز رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنم. تکرار کنم 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست برای اظهار نظر شما فعالان اقتصادی و علاقمندان. پرسش‌های خودتون هم برای ما بفرستید که با دکتر اشراقی مطرح بکنیم. در این حال میتونید که برنامه‌های ما رو هم در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد پی بگیرید. به یک بسته رادیویی از همکارم خانم شکو گوش میکنیم.
ایران و ارمنستان دارای روابط گسترده تجاری هستند. گاز طبیعی، محصولات نفتی، مواد پتروشیمی، قیر، آهنالات، فولاد و بخش عمده نیاز ارمنستان به مصالح ساختمانی مثل گچ و سیمان، کاشی و سرامیک از جمله محصولاتیه که ایران به ارمنستان وارد میکنه. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی:
انتقال انرژی خصوصا در بحث برق، خط سوم انتقال، خطهای بعدی و در این زمینه کار خدمات فنی مهندسی مشترک رو در برنامه داریم. هم این زمینه ها و هم زمینه گردشگری و زمینه کالاهایی که دو کشور نسبت به هم می توانند مصرف کنند، این در واقع جزء برنامه های آتی توسعه روابط اقتصادی است.
خودروهای ساخت کشورمون هم در ارمنستان از اعتبار خاصی برخوردارن و بخشی از خودروهای پلیس ارمنستان رو شرکت‌های ایرانی تامین می‌کنن.
پلیس ارمنستان حدود 14 سال است که از خودروهای ساخت ایران استفاده می‌کند. ما از این همکاری بسیار راضی هستیم.
ظروف شیشه‌ای و بلورجات، مواد غذایی و سبزیجات و میوه از دیگر محصولات ایرانی هستند که روز به روز به تعداد اونها اضافه میشه. در چند سال گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی کشورمون به ارمنستان افزایش یافته. صادرکنندگان معتقدند
و حتما باید ما با تکیه به اقتصاد دانش بنیان حرکت انجام بدیم و به قول گفتنی پیشرفت داشته باشیم توی همه کارامون.
ارمنستانی ها به عنوان مصرف کنندگان محصولات ایرانی عنوان می کنند.
مشتریان از محصولات ایرانی بسیار راضی هستند، مخصوصا کفش های ورزشی به دلیل تنوع، راحتی و دوام آنها.
محصولات این فروشگاه نه تنها کیفیت خوبی داره، بلکه قیمت هاش هم بسیار مناسبه.
دولت ارمنستان به منظور توسعه روابط تجاری اقتصادی با ایران تلاش بسیاری میکنه. شما شنونده ارز و مرز هستید.
ارز و مرز، نگاهی متفاوت به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای همسایه. عرض و مرز، رادیو اقتصاد، همین موج، همین شبکه. خب آقای دکتر اشراقی عزیز، ما راجع به ارمنستان هر قد صحبت بکنیم باز هم کمه. من خواهشم اینه که در این برنامه بار دیگر اشاره هایی داشته باشیم به تحولاتی که شما ضمن فرصت ها راجع به تهدیدات هم توصیه کردید، ولی به هر حال کار راه داره و راه های توجه به این جنبه ها هنر مدیریتی و تجاری است. خود همین موقعیت هم ظرفیت های ممتازی رو داره. عمدتا در چه حوزه‌ای توصیه میکنید؟
در بخش حوزه کلان دولتی یک در واقع ظرفیتی وجود داره که مطمئناً دوستانی که در حوزه بحث سیاست فعالیت میکنند و به تبع اون دوستانی که در شوراها و کارگروه های بحث حوزه اقتصادی در واقع حاضر هستن باید به این نکته توجه کنند. کشور ارمنستان هیچ راه دریایی نداره. بحث حمل و نقل مهمترین اتفاق در صادرات و واردات به این کشوره. خب خوشبختانه مرز مشترک هر چند کوچک اما مؤثر با ایران میتونه شاهراه ارتباطی کشور ارمنستان رو به در واقع آبهای آزاد جنوب ایران باز بکنه. آقای خیرخواه، همیشه صادرات صرفا ورود محصول یا خدمت به اون کشور نیست، انجام اتفاقاتیه که ممکنه به واسطه مزیت‌هایی که شما ازش بهره برداری می‌کنی و میتونید استفاده بکنین میتونه برای شما درآمدزایی ایجاد بکنه. کریدوری که از شمال ایران به جنوب ایران در سالها در حتی برنامه توسعه چشم‌انداز ایران هم در واقع بهش توجه شده، ولی خب متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها هنوز در واقع دچار ناکامی‌ها و ضعف‌هایی هم هست و امید میره که انشالله در سالهای آینده این قضیه بهبود پیدا بکنه. میتونه درآمدزایی بسیار خوبی رو به واسطه کشورهای مثل آذربایجان، مثل خود ارمنستان و حتی ترکیه برای ایران فراهم بکنه. اما کشور ارمنستان بزرگترین پاشنه آشیلش بحث حوزه انرژیه، یعنی مجبوره که در واقع سوخت مورد نیاز خودش رو، نفت، بنزین، گازوئیل و حتی گاز رو از کشورهای اطراف خودش که یکی از اون کشورها هم ایران هست در واقع دریافت بکنه.
بسیار هم به صرف است به خاطر همجواری.
دقیقاً. اما یکی از چالش ها آقای خیرخواه مسئله تحریم های اقتصادی ایران و ترید های مالیه، بلکه در این شرایط بازارهای تهاتر میتونه این قضیه رو تسهیل بکنه که ما در واقع تریدهای مالی داشته باشیم اما به صورت تهاتر، یعنی شرایطی رو فراهم کنیم برای ارائه یک سری از محصولات استراتژیک و در قبالش
یا خدماتی که توی حوزه ترابری و ارتباط
دریایی و در قبالش بتونیم محصولات و خدماتی که مورد نیاز خودمون هست رو از ارمنستان در واقع واردات داشته
این
باشیم.
این همون سود دو جانبه‌ای که میتونه نصیب ایران بکنه. چقدر آقای دکتر پیمان‌های پولی و مشخصا پیمان پولی بیان دولت‌های ایران و ارمنستان میتونه راهگشا باشه؟
در واقع آقای خیرخواه توی چند سال گذشته خیلی در مورد بحث پیمان‌های پولی بین دو کشور اتفاق جالبی رخ نداده.
قابل اجرا نبود، یعنی
قابلیت اجرایی داشت به دلیل رقبایی که در حوزه بحث صادرات به کشور ارمنستان و تریدهای مالی با هم دیگه در واقع داشتن، جذابیتی برای ارمنستان بابت این قضیه نداشت و با توجه به اینکه ایران هم مشغله‌های فکری بسیار بالایی داشت خیلی به این موضوع توجه نکرد. هرچند الان در تمام اتفاقات سیاسی درگیری و مناقشات در واقع سیاسی و نظامی بین ارمنستان و آذربایجان هم خیلی قابل حدس و پیش بینی نبود که این اتفاق خواهد افتاد، اما همونطور که در واقع ابتدای برنامه عرض کردم یک فرصت پایدار میتونیم ایجاد بکنیم. درسته در یک باز زمانی کوتاه مدت زمان داریم استفاده بکنیم، ولی میتوانیم پیمان در واقع برادری و اقتصادی خودمون رو با مردم خوب ارمنستان حفظ بکنیم و از این طریق در واقع یک آینده پایدارتری رو در حوزه اقتصاد رقم بزنیم.
خب ما فرصت کوتاهی خواهیم داشت تا پایان برنامه. شما شنونده یه برنامه ارز و مرز هستید که رمز موفقیت برای صادرات ایران هست. اگر دنبال اشتغال پایدار میگردیم، اگر دنبال تقویت پیوندهای فرهنگی میگردیم، باید از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد درونزا و برونگرای ایران استفاده بهتری بکنیم. این برنامه فرصتی برای گفتگو درباره این موارد هست.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم مرز. گفتگو با صادرکنندگان در ارز